أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 32 قطره ای از دریای معارف رضوی در خدمت هستیم. خانم شما ارائه بفرمایید نواری که فرمودین موضوعش اطاعت تبعیت. بله بفرمایید. خیلی بحث خوبی بود و شما هم خیلی عالی توضیح دادید. خدا انشاءالله شما و اهل بیتتون رو از پیروان حقیقی امام زمان قرار بده انشاءالله. خب سرکار خانم صادق، اون سوالی که برای بپرسین رو بفهمیم چی بود جوابش؟ سوالش چیه؟
اگه در حین نماز ببینیم که کسی نفس حجاب داره باید بهش بگیم یا نه؟ وظیفه نداریم که تزکر نمازم گفتن که با رعایت امر نهی از منکر. ببین مخاطبتون چجوریه. سوال دیگه در مورد خمس جلیزیه بود، گفتن اگه جایی که زندگی میکنید خود این باشه که تو سالهای مختلف جلیزیه رو تهیه میکنن و پدرم شرایطی که نداره که موقع ازدواج جلیزیه رو تهیه کنه اشکالی نداره، ولی اگه مثلا اون موقعی که موقع ازدواج پدر بتونه جلیزیه رو تهیه کنه نباید چیز
و اگه تهیه کنه خمس داره. این تیکه مهمیه، یعنی شما جز پدرهای هستین که میتونین در زمان ازدواجش تهیه کنین، الان هرچی گرفتین با خمسش هم بدین، ضمن اینکه حالا در ازدواجش هم بشه باید عوض کنین چون دیگه اون قدیمی شد. خانم صادق زحمت میکشم برای جلسه بعد میپرسیم اگر سکه کنار بگذارین و چیز خاصی نخواه به نیت جهیزیه میفهمه. البته میدونین شما قیاسه به نفس نفهمه که میفهمه این هم خمس میخوره هم زکات، چون با دو تا سکه شکستنی ما که زکات بهش تعلق نمیگیره، اون مال شما هست که سکه رو سکه میذاریم مثلا. ولی بله خب دیگه میگم حالا ماره ما آخه ما یه دونه روب میگیریم مثلا میذاریم کنار، بعد فردا باید سه تا روب بدیم بره. بله شما میذارین کنار رو هم جمع میشه و اینا. اتفاقا ما یه دوستی داشتیم معلم بود، معلم بود، بعد خودش میگه حالا من راست و دروغش رو نمیدونم، میگفت من میرم گاهی اوقات بانک این سکه هایی که اونجا امانت گذاشتم مثلا اینجوریش میکنم و میام و اینا. خیلی عدد سکه هاش هم قابل توجه بود، البته اون میگه من زکاتش هم دادم، ولی خیلی یه جوری تعریف میکرد که اینگاه مثلا حالا من آدرسشو نگم خدمتون، ممکنه بنده خدا چیز شه. ولی خب خیلی ممنون. دیگه کی باید سوال؟ خانم شیر خدایی سوال بل بفرمایید، سوال رو بگین جوابش هم بگین. بله 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 بله. سوال این است که وقتی در آیه اشاره می شود که کسی با پیامبر همراه شد در غار ثور که قرآن از او به صاحب یاد می کند، اهل مکتب خلفا میگن این صاحب یه فضیلتی است برای ابوبکر که همراه پیغمبر شده. حالا ببینیم توضیح خانم چیه برای من. فکر کنم سه بار صاحب در قرآن آمده. بله بله و اگرم تازه بخواد اطلاق بشه در قرآن به کافر اطلاق شده.
بعد
بذارین یه بار آیه رو بخونن که دوستان توجه بکنن که شما دارین چی میگین. شمارش ظاهرن بخونید آیه رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه.
آقای زکریا فانزل الله سکینته علیه. قرآن میگه خدا سکینه ای را نازل کرد بر او، یعنی یه آرامشی بهش داد وقتی در غار بود. مکتب خلفا میگن این آرامش را خدا بر خلیفه اول نازل کرده، پس این یه حسنه برای او. مفسر قرآن داره میگوید آقا در این آیه همه اونجایی که ارجاع دادن گفتن او 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 او، این او همش منظور پیغمبره. چطور شما اینجا این وسط یهو میگید او منظورش یکی دیگه است؟ شما در مغازه وایستادی میگیم بهش بگو بیاد، بهش بگو بره، بهش این کار کن، بهش اون، همه این ضمیرها را به یه نفر ارجاع میدی. بعد یه نفر میاد میگه من فکر کردم به من گفتی بیا. میگیم آقا تو داشتی اینجا رد میشدی، من همه اینا داشتم روی یکی دیگه صحبت میکردم. شد؟ خانم تکمیل بفرمایید، شما آیه رو کامل کنید. باش فانزل
الله سکینته علیه و ایده او به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفروا السفلی و کلمت
الله هی الاولیا و الله عزیز الحکیم. چون آقای دانشفت خیلی قرآنم خوب میخونه، برای همه معلمای قرآن قدیمتون، هر کسی به شما آموزش قرآن داده، آموزش فهم دین داده، معارف اهل بیت رو به شما منتقل کرده، الان نمیدونیم کجاست. برای اونایشون که از دنیا رفتن میخوان فاتحه بخونیم، برای اونایشون که در قید حیاتن باز ممکن ندونین کجا کدوم شهره، ولی معلم خوبی برای شما بودن، شما رو مسیر هدایت بردن. اونایش که در قید حیاتن خدا انشالله اونها رو در ولایت امیرالمومنین ثابت قدم بدارن. اونایشون هم که از دنیا رفتن سوره حمد بخوانید با یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ارزش داره تلاوت قرآن، باب اتفاقات زیادی تو زندگی آدمه. یه عده یاد دادن، زحمت کشیدن، بالاخره به امثال ماها نشستن قرآن یاد دادن. به میزانی که ما قرآن میخونیم وارد ابواب رحمت خدا میشیم، معارف خدا بر ما افزون میشود، معارف الهی. خب اینا قدردان اینا باید باشیم. رفتم پلوی داماد یکی از این علمای گذشته بودم، آقا شما از ایشون چی داری برای ما بگی؟ در راستای صحبتی که جلسه پیش عرض کردم که یه آقای رو نقل قولهای ازشون کردم، یه مطالبی گفت من نوشتم. یکی از نکته هاش این بود، گفت ایشون در زمان جوانی و میانسالی خیلی عبادات خاص داشته، او فرد مشهوره، گفت ولی در پایان عمر از مجموع اون سلوک معنوی یکیش هیچ وقت ترک نمیشد، چون نمیرسید، برو بیا داشت، رفت آمد داشت، درس داشت، کلاس داشت. میگفت و اون این بود که شبهای جمعه میرفت در اتاق مینشست عبادت میکرد و فقط هم یه نفر اجازه داشت، اونم گاهی برای شای ببره. مثلا ایشون میگفت خانم من اجازه داشت کنم. و خب چی کار میکرد؟ یه سری کارها رو گفت، یکی از کاراش این بود، میگفت ایشون مقید بود برای همه اساتید و معلمانش، از اونهایی که الف و با بهش یاد داده بودن تا آخرین اساتیدش، میگم مقید بود برای اینها قرآن میخوند، ختم قرآن میکرد، اونها رو شریک در عبادتش میکرد. یکی از کارهای شب جمعهش هم این بود که برای همه اینا میشه قرآن میخوند. حالا ایشون میگفت اینا رو به نام یاد میکرد. حالا ممکنه ما مثلا چه میدونم خانم چیچی یا آقای چیچی کلاس دوم یادمون نباشه، ولی بالاخره اینا به گردن ما حق دارن. گاهی اوقات شما براشون طلب مغفرت کنید خوبه، خصوصا اونهایی که چیزایی به شما یاد دادن که براتون باقی مانده. گاهی یه نفری مثلا به شما گفته آه پسر این توپره اینجوری بگیر بنداز مثلا توی حلقه، خب این خوبه، ولی یه موقع شما به واسطه این توپی که میندازی تو حلقه کلی تو خانواده خانومت برات کف میزنن، خب این برات مونده، این عزتی که اینجا داری مدیون اونی. آره این طلب مغفرت کن براش. نمیخوام بگم فقط قرآن و احکام دینی. یه معلمی ما داشتیم هنوز در قید حیاته، من یادمه یه بار اومد تو نمازخونه گفت بچه‌ها وقتی دعا میکنید خدا رحمتشو بر شما فرو میریزه. شاید من سوم دبستان بودم. گفت خدا رحمتشو بر شما فرو میریزه، دستتون اینجوری نگیرین، این رحمت ها میخواد بریزه تو دستتون، دستتون یه جوری بگیرین که تو دستتون بریزه. من یادم مونده. خب به همین میزان گردن ما حق داره دیگه در ادب نسبت به درگاه. خلاصه گاهی اوقات اینا اگه فراموش نمیشه توی همچین موقعیت های برایش طلب مغفرت بکن. بله خانم شما صحبتتون تکمیل کنین. بله.
و در اینجا هستش که سنه اندر الله هست سکینت هم و علا رسول دهی و علا مؤمنین. در درجه اول سکینت رو برای خود حضرت پیغمبر، خود حضرت رسول می فرماین و بعد برای مؤمنین. و در قسمت دیگه در سوره فتح هستش فاندر الله و سکینت هم و علا.
آقا شنید این معلوم شده ارتباطش با اون سکینه یا نه؟ اگه ارتباطش معلوم نشود من دوباره فارسیشو بگم. اونجا سکینه نازل شد بر پیغمبر. گفتیم چرا بر اون نازل نشده؟ چون همه جاش اشاره پیغمبر داشت. این وسط یهو گفتن او یعنی ابوبکر. شاهد دومی که آمد اینجا راجع به انزال سکینه گفت سکینه نازل شد بر پیغمبر و بر مؤمنین. اونا میخوان بگن اگر سکینه نازل میشود بر خلیفه اول نازل شده و او هم از مؤمنینه. صحبت رو تکمیل کنین. یعنی یه چیزی گفتن که اتفاقا زمینه شده برای اینکه نشان دهنده این باشد که در تعبیر قرآن او کسی که با پیغمبر در غار بود مؤمن نبوده. بله به ایهم یه بار دیگه عربیشو بگین خانم اتحاد شما ترجمه کنین. فبه ایهم اقتدیتم اهتدیتم. ترجمه بفرمایید. خانم شریعتی ترجمه فهمید. نه ان همانا بله خانم هدایت کاملشو بگین به ایهم به هر کدومشون اقتدا کنید هدایت میشید لطفا حواسات جمع باشه در جلسه به هر کدوم اقتدا کنید هدایت میشوید این از احادیث جعلی کاملا مشهوده که اهل سنت تکرار میکنم و اصرار دارم برش اصلا از خود این نقلشون معلومه غلطه حالا چرا توضیح میدن خانم بپرسم خانم خورسند چرا این ایراد داشت این حدیث ایراد درونیشو بگین یعنی بدون اینکه ما به سندش و گویندش کار داشته باشیم از توی این حدیث معلوم میشه این حدیث ساختگیه دیگه خودتون که ارائه مطلب دادین دست شما درد نکنه یه خود بهتر نه خانم خورسند یه خود بهتر آقای ذبیحی خدایا منم ببخش آقای یعنی چشم انقدر اشکال داره؟ خودم فکر میکنم کج نیست ضعیفه آی دوست خواب بفهم یعنی ببین برای جواب ندادن یه سوال چشم آرم کج کرد الان بقیه هر کی بگم میگن کجا رو داری نگاه میکنم یه جوری ببین که خدا رو خوش بیاد یه جوری ببین که دل ما هم نرم شه آقای حراتیان بفهم نه عصبی نشو موضوع داخلی روایت رو توضیح بده عصبانی نشو با آرامش توضیح یعنی اصحاب پیغمبر فرمایش شما درسته با من میخوام یه خود فاخرتر بگین اینجوری که میگین معلوم نمیشه بالاخره شما این ساعت رفتین جلسه فاخرترش این است که هر کدام از اصحابی که اونها معتقدن به هر کدامشون اقتدا بکنیم راه هدایته اینها در شواهد تاریخی در مقابل هم قرار گرفتن وقتی در مقابل هم قرار گرفتن الان باید رفت در سپاه امیرالمومنین علیه السلام یا باید رفت در سپاه طلحه اگر طلحه و زبیر خودشون سر امامت جماعت با هم دعواشون شد ما باید الان بریم پشت سر طلحه نماز بخونیم و پشت سر زبیر این که میگن به هر کدوم اقتدا بکنید هدایت میشوید از خود حدیث معلومه چون هر کدوم اینا رو بگی شیوه های مختلفی دارن این که معاویه خودش عامل قتل عایشه است، خب من به کدومشون اقتدا کنم؟ بنابراین که گفته می شود به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، یه همچی ایرادی رو داره. تکلیف همه بزرگواران برای جلسه بعد حفظ حدیث جعلی اصحابی کن نجوم سرچم بکنین هست. بله؟ بله، این اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. جوابش هم روشنه، جوابش هم کاملا روشنه که نمیشه شما بگید به کسانی که در مقابل هم ایستادند به هر کدوم اقتدا کنید رستگار میشوید و هدایت میشوید. نمیشه که. اینا دیگه با ما تحقیق بهتون نگم، چون خون و خون ریزی هم ممکنه بشه. ببین حرفی که اونا میزنن اینه، یه کتابیه آقای قرضاوینا می نوشته، توی اون کتاب میگه آقا اصلا این تفاوت‌هایی که شما میگید، این از علمای مکتب خلفاست و کتابش هم در ایران منتشر شده، من خودم از نمایشگاه کتاب گرفتم این کتاب، میگه این تفاوت‌هایی که شما میگید مطالب مهمی نبوده، شماها دارید به این مطالب جزئی میپردازید. بله اون حرفیه که اون این حرفی که امیر روایت میگه، میگه شما این تفاوت جزئیه. بعد شما الان همونم میگم تو اینا تو کتاباشون هست، میگه شما اجازه نداری راجع به اختلافات و سلایق مختلف، ببین تفاوت امامت و خلافت رو میکنه سلیقه، میگه شما اجازه نداری راجع به اونا نظر بدی، اونها همشون پاکن طاهرن طیبن. خب میگه ما اصلا اجازه نداریم راجع به اجتهاد اونا نظر بدیم. ایشون اجتهاد کرده که مثلا فتح کنه فلان جا رو، اونم اجتهاد کرده با او به جنگه. شما تو این زمین نمیتونی صحبت کنی. یک دو، تفاوتایی که میگی اینا تفاوت جزئیه، اصل این است که ما یک قرآن واحدی داریم که هر دو هم قرآن میخوندن، هر دو هم نماز میخوندن. بعد خودش مسخره میکنه تو کتاب، میگه آخه واقعا این که شما میگید دستشو بسته دستشو باز کرده مثل چیز مهمیه؟ ببین من خواننده یه مخاطب او میگم نه والله این مهم نیست، ولی چنان ترسیم میکنه که شما فهم کنه همه اختلافات راجع به همینه. بفهم من حتی این جوابو نخوندم از اونا جوابو. آها با حس تسنن دارین جواب میدین، ولی خودشون این جواب به ذهنشون نرسیده بود چون اونا نسبت به امام حسین امام حسن اینجوری خلاصه. بله من نخوندم جای حالا یه جا آورده باشه. استعداد شما که ما قبول داریم حرف نه. بله بفهم. آره ولی نه رد میکنن، رد میکنن. مثلا یه سنیه بود خیلی جگرم حال اومد، خدا رحمت کنه امواد شما رو مادر بزرگم، شب چله شون این سخنران شروع کرد روزه از زهرا خوندن. منم حالا اینا رو میشناختم که اینا این همچین تو مجلس این همچی وایستده بود نگاه میکرد، همچین نگاه میکرد. آخه من یه بار با اینی که دارم میگم یه آدم باسوادیه، حالا نشانه شون ده ولی سنیه باسوادیه. یا من شروع کردم باش بحث کردم، گفتم مشکل جدیترین مشکل شماها با تشیع چیه؟ گفت مشکل جدیترین مشکل ما توهین شیعیان به بزرگان و اصلا نمیتونن اینا رد میکنن دیگه. اینا که میگن اینا که اشتباه نکردن که، و چیزی که شما بخوای به عنوان اشتباه بگی دو تا جواب براش داره، یا میگن ما اجازه نداریم توی زمین دخالت کنیم، حدیث ساختگی هم براش دارن، حدیث ساختگی هم تو القدیر داره که براش داره، و نکته بعدی هم میگن اینا اختلافی با هم نداشتن، چیز جزئی بوده. سری میگن امیرالمومنین که دخترشون دادن به اونو، اونم که اونجا اینجوری کرد و پسرشون هم که اسمش ابوبکر و عثمانه و مثلا حتی میدونید دیگه اسم پسر امیرالمومنین اونی که میگن ابوبکر اسمش چیه؟ کنیش ابوبکره، نه اون محمد ابوبکر یکی دیگه هست. تکلیف شما باشه. عثمان رو هم یک فرزند عثمان هم که امیرالمومنین سلام داشتن، اونم حضرت فرمودن من اینو عثمان گذاشتم به یاد برادرم عثمان ابن مزعون، نه عثمان ابن عفان. ولی اینا رو میمالن و میرن جلو. و عجیبه، حالا نمیشود توصیه کرد بعضی کتاب های اینا رو خوندن، چون آدم یهو یک خالش رو هم تو قلبش بیفته، ولی واقعا مزخرف از سر و پاش میریزه، خیلی وحشتناک. خوب، خیلی ممنون خانم. یک سوال شرعی هم قرار بود یکی بپرسه که بله بفهم سکایی متواری شد. بله بگی. میفهمین؟ بله. تغفر و الحسنتو، حسنه ماره جمله بعدیه، نه حسنه ماره بقیه یه روایته. خب بقیه روایتم بخونیم؟ نه همینجا نوشتتون ناقص شده. چیه؟ حالا تا همون قبل حسنه بگیم ترجمه شو. نه ترجمهش هم یه ایرادی داره. روایت بله، روایت رو میخواییم بخونیم؟ شما میخواییم بخونیم؟
اونجا که یادم کنم این فعلی نب حسنت سیعت و فیدین کن تغفر و این نب حسنت و فیدین غیر کن لا تغفر.
لا تغفر. اگر عمل اشتباهی در دین ولی در دین صحیح پیروی امیرالمومنین اتفاق بیفتد، خدای متعال مورد مغفرت قرار میدهد طبق نظامی که خودش دارد. ولی اگر شما بر ولایت امیرالمومنین نباشید و حسنه هم انجام بدید، حسنتون مقبول واقع نمیشود. آفرین با آقای ذبیحی که این روایت امیرالمومنین رو حفظ بود. ولی خب تکلیفتون هم سر جاش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثی که داشتیم رسیدیم به بحث راجع به زکات و نکاتی که می شود زکات و خمس رو هر دو رو شامل بشه. نسبت زکات و خمس چی آقا؟ چون دیر تشریف آوردیم باید بتونیم بگیم نسبت زکات و خمس. نسبت زکات و خمس چیه خانم؟ چه نسبتی داره؟ میگیم نسبت این خانه و این میز چیه؟
دو برابر.
بله. اگر گفته میشود زکات عام است، زکات واجب داریم، زکات غیر واجب داریم. خب خمس به اصطلاح بخشی از زکات واجب محسوب می شود. شد؟ ما الان نمیخوایم بگیم این روایاتی که راجع به زکات میگوییم همش این طور است یا اون طور است، ولی مشخصه گاهی زکات به معنای عام به کار رفته، گاهی به معنای خاص به کار رفته. اونجایی که به معنای خاص به کار رفته یا زکات واجبی است که درباره اون اجناس خاص است، یا زکات مستحب مثل بذل مال. ولی واقعا روایات بحث زکات هم عجیبه ها، ما شاید کمتر توجه داشتیم. پس ما ذیل بحث خمس چند تا نکته گفتیم؟ 16 نکته گفت.
18 تا.
شما چند تا نوشتی آقای امیررضا؟ 16. شما چند تا نوشتی؟ 17 تا. ما به لپتاپ شما اعتماد میکنیم، 17 حساب میکنیم.
13 تا
خب احکامش شد، نکته هاش
اصل 5.5 14 امام باقر حدیث هم باقر 15 معنای معانی 16
سال خمسی که با من چیز گفتینم
سمی توان رو به جلو تغییر
اونم شد 17. حالا ایشون اون سال خمسی رو هم یادداشت کرد دیگه، قبول کنیم آقای زویهی رو دیگه
چون حدیث هم از حساب
بله بله نه. میریم سراغ نکته های زکات. پس توضیح روشنه، دوستان حواسشون پرت نشه وسط صحبت سوال پرسیدیم در جمع باشه، خصوصا اونایی که دیر رسیدن. کجا بودین شما؟
ما خیلی واقعیتش موجه به نظرم ما مسئله بزرگ شده خودش یاد بگیرد از شویدی.
خب خیلی خوبه، ما هم انتظار داریم که هر موقع ایشون دستشویی داشتن مجدد در خدمتشون باشیم. حالا بالاخره از نظر خودتون که موجه بوده این خودش خوبه، ما به نظرتون چیز نداریم. آره ما راجع به نظرتون کاری نداریم. نکته یک، ندادن زکات از کبائر گناهان است. ندادن زکات واجب در واقع دیگه از کبائر گناهان. کبائر یعنی کدوما؟ یعنی اونایی که وعده داده شده است در قرآن یا در روایات به عذاب. تفاوت تعداد در کبائر به خاطر چیه؟ مثلا بعضیا فقط اونایی که قرآن بهشون وعده داده است را شماره کردن، بعضی ها بعضی از روایات را که مثلا تعدادی بر اون افزوده است، بعضی ها بعضی از اینا رو با هم یکی حساب کردن. مثلا فرض کنید مثلا زکات و خمس یکی حساب میشه، مثلا میخوام بگم اینجوری ها شمارهاش فهم کنه. ولی یه نکته جالبی که هست اینه که اصرار بر صغائر که از کبائره، بی مبالاتی در گناهان هم از کبائر حساب میشه دیگه. یعنی عملا خلاصه بریم توی عرصه، حالا صغیره ها خلاصه برای ممکنه بعد. نکته دوم این است که صحیفه حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه که خدا زیارت خودش و زیارت سید الشهدا رو قسمت همه ما بفرماید، در صحیفه ایشون از قول حضرت جواد، حضرت رضا، حضرت کاظم و حضرت صادق علیهم السلام اشاره شده است به آیه مبارکه 33 از سوره توبه. من ترجمهش رو میخونم، به بعضی نکته هاش توجه میدم. کسانی که گنج مینهند و طلا و نقره را ذخیره میکنند و آن را در راه خدا انفاق نمیکنند، پس ایشان را به عذاب دردناکی بشارت ده، روزی که حرارت داده می شود به آن مالها، یعنی همون مالهایی که جمع کردن و انفاق نکردن همونا رو آتش داغش می کنن و در آتش جهنم سرخ کرده می شود، پس پیشانی هاشون و پهلوهاشون و پشت هاشون به اونها داغ زده می شه. داغ زدن اسب و حیوانات و اینا همینطوره دیگه، یا پیشونیشونه یا پهلوهاشونه یا پشتاشون، و به آنها گویند این همان مالهاییست که برای خود ذخیره کرده اید، پس بچشید و بال گنجهایی را که اندوخته اید. سوره مبارکه توبه آیه 33 و 34. برای پیشانی ها گفته می شود یکی از عللش این است که افراد متمول مالدار وقتی یک نیازمندی به اونها رو میکنه ابرو در هم میکشن، پیشانی در هم میکنن، اون رو تردش میکنن. میگن همین ابروهایی که چروکیدی در مقابله با یک فقیر همینو داغ میزنن. پهلوها چرا؟ میگه به خاطر اینکه وقتی یه فقیری بهت نزدیک میشد دامن میکشیدی، پهلو از مجاورت او خالی میکردی. حالا منظور نیست که کسی نجس بود شما حتما خودتون بهش بمالین که عذابتون نکنن، این منظور نیست. منظور همینه که مثلا گاهی آدم تو مترو و جاهای عمومی که میشینه، فرد مثلا آدم میفهمه یه خود فقیره، نه که نجس خدا نکرد، مثلا آدم خودشو جمع و جور که این کارو کی کرد تو تاریخ اسلام؟ عثمان انجام داد. و سوم این که پشتهایتان، برای پشتها میگویند یکی از حکمتها شاید این باشه که اینها به اصطلاح بر پشتشون این اموال را بار میکنند و از این سو به آن سو میبرند، ولی خودشون ازش بهرهی نمیبرند، انفاق نمی کنند، دست و دلبازی درش ندارند. اونم میشه حالا، آره اونم میشه باشه. نکته سوم، یه روایتی است در باره کلمه کنز و الذین یکنزون الذهب والفضه. گفته می شود که مراد از کنز در این آیه هر مالی است که زکات و سایر حقوق واجب آن ادا نگردیده باشد. پس نشون میده این میتواند راجب بقیه اموالی که باید حقوق واجب بهش تعلق بگیرم میشود. هر مالی که زکات و دیگر حقوق واجب برش تعلق نگرفته باشه، محقق نشده باشه. سوره مبارکه توبه 33 و 34. شاید شماره رو اشتباه میگم. بخونید شما. از والذین یکنزون الذهب شروع میشه دیگه. خانم تا بگین. نه میخوام بگم اون آیه که شماره زدی.
34 اصلا 33 شده. 34 اش نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس ناصب الباطل ويصدون عن سبيل الله. والذین یکنزون الذهب والفضه.
خب این والذین آیه چنده؟
همش همین آیه 34.
خب
وسط آیه. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. این کل آیه 34.
بسیار. پس شماره 33 رو من اشتباه کردم. نکته بعدی، نکته سوم یا چهارم؟
چهارم.
در تفسیر آمده از تفسیر منهج الصادقی حدیث نقل کرده که هر که را خداوند مالی عطا فرمود و آن کس از روی بخل زکات آن را ادا ننمود، زکاتش پس الان می شود پول واجبی که باید بده مثل خمس، زکات واجبی که باید بده مثل زکات فطره و اموال دیگری که درش هست لسائل و المحروم باید بده، ندان آن را ادا ننمود، روز قیامت مال او به صورت ماری بزرگ ممثل شود. این تو چند تا روایت هست، دو تا شما علامت زدم براتون بگم، که از بسیاری زهر و حدت او موی بر سرش نمانده باشد، موهاش میریزه از وحشت، و دو نقطه سیاه زیر چشمهایش آشکار شود. و چنین ماری موزی ترین اقسام مار هاست. پس آن مار طوقی بر گردن او شده و هر دو کناره روی وی و دهن او را بگیرد و به نطق آید و از روی سرزنش گوید که من مال تو ام که در دنیا به آن بر دیگران فخر میکرد. آدم اگه مالو ببخشه خیلی چیزی نداره که برش فخر کنه، وقتی داره و بر هم میافزاید برش فخر میکنه، میره یه خونه چجورک در کجا میگیره، افطاری هم میده، ظاهرا هم داره یه عمل خیری انجام میده، ولی چه بسا درش فخری باشه. بالاخره ما باید یه مهمونی بدیم که مردم بیان ببینن ما چی گرفتیم در کجا هست، میان و ریخت و پاچی میکنن این حرفا. این مال گریبانگیر اون میشود، چون یه مبلغش رو شما دادی مردم اطعام شدن، خب برات ارزشش میمونه، ولی اون فخره اونم یه حساب جدا داره. روایت بعدیش که عرض کردم، هیچ بنده از وجود مقدس ما باقر علیه السلام، اینا هر دوش تو کتاب وسائل، هیچ بنده ای نباشد که منع زکات از مال خود کند مگر آن مال به صورت اژدهایی از آتش شود در گردن او روز قیامت و می جود گوشت او را تا حسابش تمام شود. لا اله. توی روایت عجیبی داره که وقتی مار دست او رو میکنه، دستش رو میگیره که مانع بشه، این ماره شروع میکنه از دستش خوردن تا برسه بهش. بعد دوباره توب میشود. و در روایت دیگری داره که این ابتدای روایت یه بحث راجبه همین طلا و نقله و اون مار هم داره، بعد در پایانش حضرت میفهمن که نیست هیچ صاحب گوسفند و گاو و شتر که زکات مال خود را ندهد مگر اینکه خداوند روز قیامت او را در بیابان صافی حبس میکنه و او را پایمال هر سمداری میکنه. دنیا حضرت باقر علیه السلام در روایت دیگه. پس نکته بعدی پنجم، پس اون دوتا ما رو من یک نکته حساب کردم. حضرت باقر علیه السلام میفرمایند هیچ خیشی نباشد که یکی از اقربا نزد او آید، یعنی هیچ کی نیست که یکی از فامیلش میاد پلوش و از او طلب کند از زیادی آن چیزی که خداوند او عطا کرده بهش عنایت کنه. میگه بابا شما داری دیگه الحمدلله اینقدر، میگه یه خوردم به ما بده و او بخیلی کند و چیزی به او ندهد مگر اینکه حق تعالی اژدهایی از دوزخ بیرون آورد و آن اژدها زبان او را گرد دهان خود گرداند تا اینکه بیاید و برگردن او توب شود. پس نکته این روایت راجع به خیشانیه که از آدم طلب مال و رفع گرفتاری میکنن، نشون میده اگر در بیرون از کسی آدم بخوان یه گرفتاری داره، اگه یکی از فامیل از آدم چنین طلبی کنه گرفتاری دیگر. اون واجب شرعی به اون معنا نه، ولی اگر آدم داشته باشه در امکاناتش باشه، خود روایت هم داره میگه، و یه فامیل نیازمندی به اون مراجعه کنه، آدم از روی بخل، خود روایت میگه از روی بخل، نه از این جهت که نمیتواند یا یک مصلحت دیگه، نه روی بخل بهش نمیده، ای گرفتار میشه. یعنی میگه الان من این پول خودم زحمت کشیدم، حالا من حساب خارج کنم بدم به این که چی؟ نه اتفاق خاصی برای مالش میفته، نه برای زندگیش میفته، این رو بخله. حضرت نیتش هم اشاره کرد. روایت بعدی من یادداشت کردم حسرت صرف مال خود در راه خیر. حضرت فرمودند از صادق علیه السلام کسی که مال خود را نگه می‌دارد و از انفاق کردن در راه خدا بخل می‌ورزد. پس باز نیت بخل. سپس می‌میرد و برای کسی می‌گذارد که یا در راه خدا و اطاعت او صرف می‌کند یا در راه معصیت. جا میگذاره، یه نفری میاد در راه اطاعت خدا مصرف میکنه. اگر در راه اطاعت خدا مصرف شود که آن را در میزان عمل خیر دیگری میبیند و حسرت میبره، میگه این مال من بود، دامادم اومد، به قول آقا که فرمودن داماد میاد، من دارم فکر میکنم به فرمایش شما گاهی، دامادم میاد میبره خرج کار خیر میکنه، من دلم میسوزه، میگه این مال من بود، من میتونستم خرج کنم، این رفت خرج کرد، یا حالا عروس. البته اگر در راه معصیت خدا صرف شود، معصیت کننده را به وسیله آن مال تقویت کرده، اینجا مایه حسرت اوست. اگه آقای داماد و عروس خانم با هم دیگه برن دنبال سفر معصیت، این مال را در اختیار گذاشته، پا حساب این هم نمیشه، میگه اگه تو این پول در اختیارش نداشته بودی که این معصیت نمیکرد که. خودش هم میره یه سفر معصیت دیگه، منظورتونه خود دوماد؟ نه، اگه من شرایط را روایت چی میگه؟ حالا انشالله خدا نصیب شما که نکنه از اون دومدا. چی؟ ظاهرن میگه حسرت میخوره، چون اینکه نیت نداشته بذاره اون کار خیر مثلا مصرف کنه که این گذاشته رفته. یه بحثی هست راجع به روزی، اینا الان براتون بگم خیلی قشنگه، تو همین کتابی که شما فرمودید خریدین، که روزی یعنی چی؟ از حضرت راجع معنای روزی پرسیدن. یه صلوات تقدیم حضرت سجاد علیه السلام کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
که حضرت فرمودن روزی اون چیزی نیست که شما دارید، روزی اون چیزی است که صرف میکنید و مصرف میکنید. حالا اصل متن اگه پیدا کردم به شما عرض میکنم. رزق شما و روزی شما چیزی است که شما مصرفش میکنید. بله مطلقه، مطلق مواهب از مادی و معنوی همه رزق است. آنچه که مورد مصرف شما قرار میگیره و شما استفاده میکنید، این میشه روزی شما، رزق شما میشه. گاهی اوقات شما یه چیزی رزقتون نیست ولی شما معمول جمع‌آوریش هست. گاهی من یه چیزی رو جمع میکنم دوز میبره، به معنای مصرف و خوردن و آشامیدن و جز معمونه زندگی من شده باشه، من مصرف نکنم، من جمع کردم اون بود. حالا شما میگید روزی اون بوده یا نبوده نمیدونم الان، ولی حضرت داره که یه نفری ظاهرن توی بحث تنبک و موسیقی و این حرفا بود، آقا روزی من انقدر. حضرت گفتن خدا روزی تو رو قرار داده بود از حلالش، تو حرومش کردی داری استفاده میکنی. مثلا روزی تو بوده که تو روزی 3,000 تومان بگیری، تو همون 3,000 تومان داری میگیری از راه تنبک زدن. تو باید میرفتی یه کار دیگه میکردی، خدا اون 3 تومان رو بهت میداد، ولی تو حرومش کردی این دریافت رو. پس به یه معنایی میشه باید گفت گاهی یه چیزی روزی فرد هست ولی طرف خودش حروم میکنه. گاهی اوقات هم میبینی طرف میدزده، همش هم جمع میکنه، اداره آگاهی میاد همه رو میگیره. این روزیش نبوده، رزقش نبوده، اومده اینا رو جمع کرده گرفتارم شده. پس این روایت بحث حسرته. حالا بفهم ممکنه، ولی ببینین بحث نیت هست. میگه شما گاهی اوقات میگی الحمدلله این دختر من، این پسر من در راه خیره، این مبلغم من میذارم الان میتونم خرج مسافرت های خودم کنم، میذارم کنار این به این برسه، این دلش شاد باشه. یه موقعم نیت دین نیست، یه پولی ازت باقی میماند. ظاهرا روایت به این مدل دومی اشاره داره، میگه پول باقی بمونه، صرف معصیت کنه تو کمکش کردی، صرف کار خیر کنه تو حسرتشو میبری که من میتونستم خرج بکنم نکرد. روایت بعدی من عنوانشو گذاشتم برای خودم بقعه های انتقام گیرنده. این روایت رو با احترام به سازندگان، مهندسان و خلاصه بساز بفروشای مجلس عرض میکنیم، احترامشون رو داریم ولی روایت هم براشون میگیم. وسائل باب 5 حدیث 10 جلد 6 صفحه 23. خیلی روایت عجیب و جالبیه. حضرت صادق علیه السلام فرمودند خدای را در زمین بقعه هایی است که انتقام کشنده نامیده می شود. بقعه یعنی چی؟ بالاخره یه ساختمانی، یه محل اسکانی. هرگاه خدا به بنده این مالی داد، خدا پناه بریم، و آن بنده حقی را که خدا واجب فرموده از آن مال نداد، خدا به این نفر یه ثروت خوبی داد، اونم وظایفش رو انجام نداد. بقعه ای از این بقعه ها را بر او مسلط می‌فرماید. یعنی چی؟ یعنی فرد میل پیدا میکنه یه ساختمانی بسازه، پس آن را در آن، آن مال را در آن صرف میکنه، پس میمیرد و آن را برای دیگران میگذارد. یه ساختمان خیلی خوب میسازه ولی دیگه راه بازگشت نداره، میسازه به قول شما برای آقا دامادش یا برای آقا عروسش، خانم عروسش، و تشریفشو میبره. بهره ای از این بقعه نمیبرد. حضرت میگن اینا بقعه های انتقام گیرندن. میگن اگر تو حقوق باید این مالت رو داده بودی برات برکت میکرد، ندادی یه حفره ایجاد شد، همه ریختی توش و رفتی. چقدر ما نمیخوایم مؤمنین در اطرافمون متهم کنیم ما، ولی میخوایم بگیم چقدر آدم ها آدم میشناسه همچین پولا رو که جمع کردن میریزن توی ساختمان یا آپارتمان، یا میره بالا میره بالا میره بالا، خودشونم تشریفشون رو میبرن. اینو خدا بقعه انتقام گیرنده قرار داده. اگر خرج خیر کنند، روایت قبلی گفت حسرته، میگه کاش من خودم خرج خیر میکنم.
نه میگن نیتمون
رو بکنه. نیت چیشو بکنه؟ ساختمون ساخته دیگه.
نه الان ثوابشو میبره اون بنده خدا یا نه؟
کار خیر میکنن یا نمیکنن؟ نیت او چی بوده؟ یه موقع یه نفر یه ساختمون میسازه، داره میسازه، به بچه هاش هم میگه عزیزانم من اینجا رو مثلا میسازم، اینجا زیرزمینشو اینجوری کنین، اونجاشو بدین به یه سید بی خونه، اونجاشو بدین به یه فقیری. یه موقع میسازه میگه اینو اگه بسازم او بفروشم، او یه دونه کشتیه چجوری هم بگیرم، او از این ورشم راقا، بعدش هم میفته میمیره. این دیگه چه ثوابی ببره؟ این ثواب همون شمعی که براش آب میشه رو احتمالا میبره دیگه. ببین شما به نیتش کار داشته باش، نگو این مرد راحت شد، نگو چقدر خدا خیرش بده برای عروس و دامادای بی نماز و لاک به دست داد، اونو نگو. به نیتش چی بود؟ حسرتش این بوده، گفته کاشکی من همیشه آرزو کنم یه خونه بگیرم بسازم که پایینش رو حسینیه کنم. حالا ما فرض میگیم به این آدم میگیم آقا این خونه‌ای که الان داری تو حیاتش هم تو روزه بندازی. میگه نه، من باید خونه باشه که وقتی میان بالاخره توش یه حس فلانی هم داشته باشم. خب این نیتش که حسینیه نشده، اون ساختمونه شده، والا روزه رو تو اتاق چند در چند هم میشه گرفت. افسوس آقای سقایی، افسوس کاش اینقدر که من میسوختم تو هم میسوختی. جان اگه اهل کار باشه و اینا، ولی خرج و دخلش با هم نمیخونه. خب دیگه الان اونا میشن کسایی که شما میگین آقا یه عده‌ای در این جمعیت هستن که ممکن است مثلا کارشون این باشه، نه واقعا نیاز داشته باشن. ضمن اینکه اونجا بعید کسی باشه که انقدر وضعش خوب باشه، کمن یعنی که انقدر خودشو به خفت و زاری و بدبختی بندازه تا 1000 تومان بگیره، یعنی لااقل در جامعه فعلی همه گرفتارن مگه خلافش ثابت شه. واقعا گرفتاره، ولی مثلا بد مسیری رو داره میره، مسیر گدایی رو داره میره، الا واقعا گرفتاره بیچاره. یعنی به این راحتی آدم نمیتونه بگه آقا اینا مثلا دارن و همشون اینجوری هن و همشون اونجوری هن و اینا، حرفای عوامانه است. واقعا گرفتار این آدم، اگه داشت که اینجوری خودشو بیچاره نمیکرد که. روایت بعدی، در چند روایت ذکر شده کسی که از خرج کردن مال در راه خیر بخل ورزد، مبتلا می شود به چند برابر آن در راه شر از روی بخل. میخوان خرج امام حسین کنن، حاضر نمیشه خرج کنه، چند برابرش رو خرج میکنه و بر رفع یه بیماری، گرفتاری، یه خرابی. بی اهمیتی فرض کن اگه عزای امام حسین داره، یه چوب دیگه است. ببین هر روی کردی چوب خودشو داره. اینجا به بخلش اشاره کردن، گفتن از روی بخل. خانومش میگه خانواده خانوم مثلا مادرم اینا رو دعوت کنیم مثلا بیان، بالاخره اونام خوشحال میشن، یه سال اونام نیومدن خونه ما، میره پرتقال کوچیکا رو میگیره، تعداد کم هم میگیره، ساعت 9 هم چراغ خونه رو خاموش میکنه که دیگه مثلا وقت رفتنه. ببین این از روی ممکنه لجبازی باشه یه چوب داره، از روی اذیت باشه یه چوب داره، از روی بخل باشه یه چوب دیگه داره. مصرف میشه. نکته بعدی که خیلی مهمه، اگر ندادن زکات به سبب نداشتن اعتقاد به وجوب آن باشد، فرد کافر و نجس است. چون زکات هم مثل نماز از ضروریات دین اسلام، اگر فردی زکات ندهد از روی عدم اعتقاد به وجوبش، اما اگر کسی از روی غفلت ندهد، این کفر و نجاست نیست، این بی‌توجهی به حکم خداست، مثل کسی که نماز نخونه، ولی بالاخره مراتبی از شرک هم داره. در روایت داره از صادق علیه السلام فرمودن کسی که به مقدار یک قیراط، یعنی یک بیستم دینار، دینار الان چند آقا؟
عرب
آره مثلا دوازده، یک بیستمش میشه چقدر؟ مثلا 600 تومن. مثلا کسی به اندازه یه 600 تومن زکات به گردنشه و نده و از رو بی اعتقادی نده، حضرت فرمودن یا به دین یهود یا به دین نصارا میمیرن از روی بی اعتقادی. بس 6 میلیارد نیست، 600 تومن. با توجه به توضیحی که اول دادیم، این میتونه شامل بحث خمس هم بشه، زیر مجموعه زکات. یهودی و مسیحی هم دیگه، اگه از روی بی‌اعتقادیان، یه مسئله رو قدیم، خیلی قدیم که دیگه شما فکر کنم نبودین، گفتیم و اون این بود که اگر دیدید کسی در فضای بی‌اعتقادیه، به کفر و نجاست نندازینش. یعنی چی؟ یعنی مثلا راجع به اعتقاد به زکات و اینا باهاش صحبتی نکنید که کفرشو بروز بده و نجس بشه، ولی اگه نجس شد احکام نجاست برش جاریه. نه نه نه، یه موقع شما احتمال میدید فرد الان مثلا ببینید یه نفر بی‌حجابه، یه موقع یه نفر میگه بی‌حجابه، ولی شما نمیدونی الان بی اعتقاد به حجابم از یا نه. خب وقتی شما نمیدونی در ظاهر برای شما پاکه، ولی اگر شما بخواید دقت کنی مثل مرحوم پدرتون و دیگرانی که این دقت‌ها رو داشتن، اثرات ورزش هم باید پرهیز کنی دیگه. آره. و پناه بر خدا. اگر بی اعتقاد باشن به خمس به این معنا که می دانند این دستور خداست، دستور حجت خدا و پیغمبر خداست و اینو رد می کنند، این اینا وقت میرن تو این فضا.
مثلا میگن که نه، اینا مثلا دستور دین خدا،
اگر از روی جهله یا از روی باوره اینا با هم فرق میکنه. ببین یه موقع رو جهله، حالا اجازه بدیم ما حکم طهارت نجاست براشون صادر نکنیم دیگه، ولی حدود حرفو بدونید. اگر منکرند اینا هم از ضروری دین باشد نجسن، تا مستاقش با خود.
من یه بار سوال کردم،
بله بله اون سوالی که شما میپرسید باز یه ذره توش قابل تأمله. یه موقع یه نفر میگه اینو آخونده دارن ازش استفاده میکنند، یه موقع یه نفر میگه این حرف خدا نیست. این دوتا با هم فرق میکنه. یک دوم ممکنه تفاوت فتوا باشه. حالا شما میگین من پرسیدم گفتن اشکال نداره، یه نفر دیگه ممکنه اشکال داشته باشه. مثلا راجب یکی از آقایونی که شما ازش سوال میپرسین نوشته بودن ایشون مثلا رفته تو خونه یه کسی که مثلا نجسه، چای هم خورده. حالا اون ممکنه طبق نظرش عمل کرده باشه، ممکنه است اشتباه کرده باشه، نمیدونیم. ما داریم حکم عمومیشو میگیم. حالا شما اون مصادیقشو باید بپرسید. اهل کتاب تفاوت فتوا است. قدیمی ها میگفتن نجسن، ولی مثلا مراجع جدید یا احتیاط واجب میکنن یا احتیاط مستحب. یعنی میتونین فرض بر اگر مرجع تقلید اعلم شما مثلا نظر داشته، میتونین حکم طهارت. نکته بعدی، تلف نمیشود روایت از امام صادق علیه السلام، تلف نمیشود هیچ مالی نه در صحرا و نه در دریا مگر به سبب ندادن زکات. و در روایت داره که یکی از گروه هایی که امام زمان علیه السلام اونها رو در واقع مؤاخذه میکنن به کشتن، یکیشون مانع الزکات. دو تا رو تو روایت الان من یادمه، یکیشون مانع الزکات، یکی هم کسی که همسر دارد ولی عمل خلاف عفت انجام میدهد. این دو تا رو حضرت یک نوازشی بر گردنشون دستور میدن انجام بشه که ممکنه نفس کشیدن یادشون بره. حالا دیگه مانع الزکات، تارک الصلات، تارک الحج، هرگاه از روی انکار باشد کافره. از روی انکار باشه کافره. یعنی بگه این حکم خدا، این دستور خدا نیست. نه، اونی که شما میگین کاهل نماز، بی نماز، خب حالا دیگه اون میشه سوال تربیتی. بله چی رو بخونم؟ تارک الصلاه، تارک الحج، مانع الزکات، اگر از روی انکار باشه کافر. مانع الزکات، مانع میشود زکات نمیده و قبولم نده. اگه از روی بخل باشه ظاهرا مسلمونه، اگه از روی بخل باشه ظاهرا مسلمونه. نکته بعدی میشه نکته چندم آجی؟ یازدهم، سبب وجوب زکات. در روایات دلایل مختلفی برای وجوب زکات ذکر شده. چند تاشو با هم میگیم که فهرست کنیم، روایتش هم اگه لازم بود بعضیش رو براتون میخونم. یک، امتحان ثروتمندان که آیا خدا نزد اینها عزیزتر از مال هست یا نه. دو، آیا اهل مال ایمان و تصدیق نسبت به معاد و بهشت و جهنم خدا دارند یا نه، جزای خدا رو قبول دارن یا نه. اهل مال، ثروتمندان. سه، اینا هر کدوم تو روایات خاصی. سه، آیا در ادعای بندگی خدای متعال راستگوان یا نه. چهار، رفع حاجت توحیدستان که حضرت صادق علیه السلام فهمودن که اگر ثروتمندان زکات مالشون رو میدادن فقیری نبود، اگر مردم زکات مال خودشون میدادن مسلمان فقیری محتاج نمیشون. دلیل پنجم، پا پاک شدن نفس از رذایل اخلاقی مثل بخل. در روایت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، خطبه فدکیه، این میشه دلیل ششم. خداوند واجب فرمود تحصیل ایمان را تا از نجاست شرک پاک شوید. نماز را واجب فرمود تا از مرض کبر پاکیزه گردید. زکات را واجب فرمود تا از مرض بخل نجات یابید و به فضیلت سخاوت متصف شوید و از آلودگی گناهان پاک شوید و نیز سبب زیاد شدن رزقتان گردد. سبب زیاد شدن رزق می شود حکمت دیگر پرداخت زکات. در واقع گفته شده که از به اصطلاح برکات دنیوی پرداخت زکات افزون شدن روزی است. البته می شود گفتش که اگر در شرایط درستش انجام بشه، مثل فهمش که آجاقا داشتن، آدم میدونه اینجا جای صحیحی داره خرج میشه، به فرد مناسبی مستحقی داره داده میشه. یه روایت دیگه، پس این چند تا حکمتشو گفتیم؟ شیشتا. حالا تو روایت بازم هست که دیگه من ازش میگذرم. روایت بعدی و نکته بعدی از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمودند آنچه در راه خدا انفاق می کنید خدا عوضش را می دهد. آیا خلف وعده می کند؟ راوی می گوید نه. پس چرا عوض انفاقت را نمی بینی؟ حضرت میگن چرا عوض انفاقی که می کنید نمی بینی؟ گوید نمی دانم. فرمودند اگر یکی از شما از طریق حلال به دست آورد و در راه حلال صرف کند، انفاق نمی کند درهمی را مگر عوضش به اون می رسد. پس اگر عوضش نرسه یا منبع ایرادی داشته یا محل خرج ایراد داره. جلسات منظم شرکت کنه، مطالب یادداشت کنه، سوالاش هم ممکنه جواب داده بشه. بله، آدرس روایت کتاب الدعاء کافی جلد 2 صفحه 595. آقای حکمت زحمت بکشین 3-4 تا داستانو من علامت زدم، شما حالا 2 تا داستانشو با صدای زیبا و قرائتون از اینجا بخونید، چون من دیگه کم کم گاهی چشمم دیگه نمیبینه. خدا ایشالله هر کسی هم که چشمش ضعیف شده ایشالله به عنایت امام زمان قدرت بیشتری برای بندگی خدا به چشمش عنایت کنه. داستان یک.
داستان اول. از آن جمله از عالم ربانی آخوند ملا فتحی نقل میده که ایشان از یکی از استقاط ارکان خود نقل میدن که گفت در یکی از سالهای گرانی مرا قطعه زمینی بود که در آن جز زر میدوندن. اتفاقا پیش از سایر مزارع خوردن شد و دانه بست و به خوردن رسید. مردم از هر طبقه در سختی و گرسنگی بودن. دلم سوخت، دست از نخل آن برداشتم، پس به مسجد آمدم و فریاد کردم که
جوی
آن زمین را وا گذاشتم به شرط آن که غیر فقیر از آن نبرد و فقیر هم زیاد از قوت خود و عیالش از آن نگیرد تا سایر زرها به دست آید.
میگه اومدم تو مسجد اعلام کردم، گفتم آقا هر کی فقیره بره از این زمین به این آدرس ورداره، قد قوتش هم ورداره، زیادی برم نداره بقیه نرسه، تا بقیه زمین ها محصول بده از بقیه محصول ها بشه استفاده کن. خب
پس فقرا رو به آنجا آوردن و از آن هر روزه بردند و خوردند و مرا از آن خبر نبود، چون از آن چشم پوشیده بودم و دیگر امیدی به آن نداشتم تا آنگاه که همه زر رسید و مردم در رفاهیت افتادند و از حساد سایر زرهای خود فارغ شدن به مباشرین حساب، گفتم که به سمت آن قطعه بروند و درو کنند شاید از کاه آن چیزی آید شود و در میان خوشه ها چیزی مانده باشد.
گفتم به اینایی که دور و بر منم برین شما سر زمین ببین اونجا چیزی کاهی چیزی به دست میاد بیا امیدی هم بهش نداشتم، دیگه هم ولش کرده بود.
پس رفتند و درو کردن، پس از کوبیدن و پاک کردن آنچه به دست آمد از جود دو برابر سایر زمین ها بود، و علاوه بر آن که بردن فقرا تأثیری در آن نکرده، برای آنچه متعارف بود افزود و به حسب عادت محال بود یک خوشه در آن باقی مانده باشد. عجیبتر از آن اینکه چون پاییز شد، حسب مرسوم که هر زمین زر شده باید یک سال از این دست کشید و زر نکرد، آن رفته این محبوبه را به حال خود گذاشته، نه شکر میزده و نه تومه در آن ریخته گردید، تا آنکه اول بهار شد و برفها از بین رفت. دیدیم که آن رفته بیشخ مطبق دوب سرف دو خوردن و همه زرها بیشتر و قویتر است. چنان متحیر شدم که احتمال اشتباه در مکان آن دادم. چون زرها رسید، حاصل آن چند برابر سایر زرها بود و لاهون ازای پول مگشا.
خیلی جالب. بعضی مواقع شوهران نمیذارن خانوما انفاق کنن، بعضی مواقع خانوما نمیذارن شوهرها انفاق کنن. مثلا شوهر دو تا که میخواد این برام خرج کنه، مثلا خانومش میگه که آقا مثلا همه پول رو پول میذارن، این کار میکنن اون کار میکنن، تو مثلا میدی به این میدی به اون. بعضی مواقع برعکس. دومیش هم بخونه.
و نیز از آن مرحوم نقل نموده که او از بستان انگوری در کنار شاره آم بود، یعنی بستان انگوری در کنار خیابون داره.
آره، یه خیابونی بود عام مردم رد می شدن، یه بستان انگوری داشت.
چون خوشه انگور در اول مرتبه خوردن رسید، به مستحفظ بستان امر نمود که از آن قسمتی که متصل به شاره است دست بردارند و به عبور کنندگان واگذارند، و از آن وقت تا موقع چیدن تمام انگور هر آبری از آن خورد و برد، کسی به او کاری نداشت. چون در آخر پاییز از چیدن انگور فارغ شدند، به احتمال آن که در آن قسمت شاره چیزی از نظر آبری پوشیده و در میان برگ‌ها مخفی شده آنجا رفت. چون چیده شده آن را آوردن، چندین برابر انگور سایر قسمت‌ها بود و خوردن آن همه متردیدیم علاوه بر کم نشدن آن چیزی بر آن افزود.
یعنی گاهی حساب کتابای آدم جفت و جور نیست. اگه یکی از برکات این جلسه این هفته ما این باشه، یه خورده دست گشاده تر عمل کنیم، یه غذای خوب درست می‌کنی، یه دونم بده همسایه، یه دو تا ظرف غذا گرفتی یکشم بده به این. دست خورده ها نه، اونا رو الان منظورمون نیست، اونایی که می‌خوام بریزیم دور شما باشیم بخورین، نه، یه خورده آدم دست گشاده تر باشه. بالاخره یه همسایه‌ای داره، یه فامیلی داره، یه دوستی داره در مغازه، همسایه بغلی، حتی در این حد میگه آقا ما گفتیم یه تیکه باغ رو که افراد کنارش عبور میکنن این دیگه رها کنیم، حالا هر کی هرچه خواست برداره. میگه همین چه برکتی برای من آورد. پس اگر در این جلسه تنبهاتی راجع به خست و بخل داشتیم، پایان این جلسه به این نکته هم رسیدیم که یه خورده آدم دور و برش ریخت و پاشی هم داشته باشه، یه خورده یه چند نفرم شاد بشن و بخورن و سیراب بشن، اینم یه لطفیه و یه برکتیه. و چه بسا بعضی از زندگی‌هایی که برکت میکنه و روش میکنه بابت همین کاراست، منتها ما ایناشو خبر نداریم. حالا در روایاتی راجع به این که چقدر این رزق و روزی ها، دست شما درد نکنه آقای، چقدر این رزق و روزی ها وابسته به زیرکی ماست یا نیست، نکاتی هست. یه روایش رو به عنوان حسن ختام بگم و صلوات خرج کنیم. بله، روایت در کافی شریف از امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام. ایها الناس، ای مردم، انه لن یزداد امرء نقیرا بحذقه، ای مردم، ممکن نیست کسی بر اثر هوشمندیش به قدر نقیری بر مقدر خدا بیفزاید. نقیر رو اینجا ترجمه کرده به فرو رفتگی بسیار کوچکی در پشت هسته خرما. پشت هسته خرما یه فرو رفتگی باشه، میگه نه، میگه ایها الناس انه لن یزداد امرء نقیرا بحذقه، به واسطه چی؟ به واسطه تیزهوشی. ولم، بله، به مالش دیگه، بر روزیش، بر روزیش، ببخشید، بر روزیش. این ادامه یه روایته که حضرت واجب روزی و اینا میفهم. ولم ینتقص امرء نقیرا لحمقه، و نمیتواند کسی ناقص کند از روزیش به اندازه همون نقیر، به خاطر کمهوشی و کم استعدادی و بیدقتیش. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، به عبارتی آنچه که ما کم داریم ایمان به صدق خدای متعال. پس تدبیرها، اندیشه ها، اینها میتواند رزق و روزی رو کم و زیاد کنه، روزی ما رو میتواند کم کنه یا زیاد کنه. پس این تدبیرهایی که ما میاندیشیم چیه؟ این حساب کتابایی که ما میکنیم چیه؟ این که میگیم فلانی زرنگه، ما زرنگیم، اون زرنگ بود، اینا پس چیه؟ اعضا که گفتن کم و زیاد نمیشه. چرا؟ رزق ما با تیزهوشی زیاد نمیشه، ولی یه نفری باید اینا رو بتونه یه جوری توضیح بده که همه حالیشون بشه. شما میتونید توضیح بدی؟ نشد. بحث روزیه، نه فعالیت. ما مأموریم و وظیفه داریم به فعالیت. خب روزیمونم مقدره. بفهمین سوره جمعتون رو بخونین. نشده، جایی باید برین، کار داریم. بله امیر حسین آقا شما بیا جایزت رو بگیم. شما سوره جمعه رو حفظین؟ اگه کسی از حفظ الان بخونه جایزش رو میدیم، بعد برای مهدی بعدم میاد. خب من سه تا رو با هم بگم اینا باید با هم جمع بشه، ولی توضیحش ان شاء الله بعدم. تشبیه هم سنم. امیر حسین آقا جلسه قبل اینجا در حالی که خودشون بودن و پدرشون، البته مادرشون به عنوان یکی از حامیان حفظ قرآن تشریف نداشتن، ایشون سوره فجر رو برای ما از حفظ خوندن و قرار شد که ما هدیه‌ای به ایشون بدیم. ما با عزتون یک هدیه‌ای که یک خانومی خودش با دست خودش این جانمازا رو درست کرده، یه تعدادی به من داده بود که شما مثلا استفاده کنینا. من یکی از بهترین استفاده‌هاش رو می‌دونم که شما درش اقامه نماز بفرمایید. تقدیم می‌کنیم به شما با ذکر صلوات برای سلامتی حافظ قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا مهدی هم هفته پیش به من گفت که سوره جمعه رو می‌خونه، منم یه دونه دیگه جانماز آوردم. عماد هم اگه حفظ بخونه بهش همین جانماز رو الان میدیم، به مهدی هفته بعد میدیم. دیگه خودت می‌دونی. خب قرار شد سه تا چیز رو با هم جمع کنیم. دقت کنیم. یک، روزی مقدر. دو، امر به فعالیت. یه سه هم بهش بیافزایم. سه چی بود؟ حضرت میفرمایند مردم به دنبال چیزی میدوند که براشون تعیین شده و اون روزی مقدرشون، و به دنبال چیزی که وابسته به دویدنشونه نمی روند و اون علمه. در حالی که ما اینجا داشتیم که می گفت روزی و رزق فقط رزق مادی نیست، رزق معنوی هم هست. اینا رو چجور باید با هم جمعش کنیم؟ من وظیفه به کار دارم، یعنی اگه 6 صبح برم با 8 صبح برم با 10 صبح فرقی نمیکنه؟ سوال داریم میپرسیم الان. اگر کسی بگوید روزی من مقدر شده پس من فعالیت نمی کنم، شما میگید غلطه. خب حالا بالاخره معین شده یا نشده؟ اگه معین شده اجازه داره بگه من دهه اول محرم میخوام تو مجلس امام حسین شرکت کنم و سر کار نرم؟ اگر اجازه داره، وقت مغایر با اون سر کار رفتنش نمیشه که دستور به کار داره. مصرف نمی کنه. بله.
این هم جزء روزی
تصور میکنه.
و اتفاقا فکر کنم اون با بیشتر تلاش کردن پر میشه حساب، ولی جزء روزی نیست.
یعنی به یه عبارتی بله بفهمید بفهم. خب عروس اومده وقت به حسابشون میریزن یا نمیریزن؟ عروس اومده با هم مصرف میکنن، یه سفر خوبی میروند، از اون هزینه هم استفاده میکنن، روزیشونه. از طریق کی اومده؟ پدرزن. روزی پدرزن هم بوده یا نه؟ حالا من نمیدونم، شاید هم روزی پدرزن هم باشه، لذت میبره از اینکه دخترشو بردن دارن میگردونن. آره از کجا میگه؟ مگه
نه میگه روزی مقدر رو خدا
مگه کتاب مبین را خوانده است؟ نخوانده که، نمیدونه روزی شده.
اینی که میگیم که مثلا روزی مقدر میرسه به آدم، خب اگه چیزی هم داشته باشه که روزی ببین هر نقدش هست، یعنی شما هر چقدر تلاش کنی از اون که مقدر شده بیشتر بده.
خب
ولی اگه تلاش نکنی ممکنه روزی مقدر شده بهت نرسه.
اینا از کجای روایت در میاری؟ خب همین تو جمع روایت باید اینو بگیم دیگه. میرسه. مدل رسیدنشه. به این فرض کن طرف میشینه. سر کارم نمیره. خب هیچ کارم نمیره. شما میگی حالا ما یه آششته درست کردیم، یه کاسم به این بدیم. نه حالا اجازه بده شما فکر شوهرای تنبل یا داداشای تنبل یا پسرای تنبل نرو. خب میگن آشه بهش بدیم یک کاسه، این آشه رو میدن اینم میخوره، روزیش هست یا نه؟ روزیش استفاده کرد. با چی گرفته؟ با ذلت گرفته، از روی فقر گرفته، ولی خورده و استفاده کرد. فردا غذایی بهش نمیدن، پس فردا یکی دیگه میاد در میزنه یه غذایی بهش میده، پس اون فردا مبلشو میفروشه یه غذایی میخره. در مقام سوال ولی جهت‌دهی ها میخوام بگم گاهی اوقات من میگم روزیش میرسه، بچه ها میگی نمیرسه، میگم خب این که 5 سال سر کار نمیره ولی سیره، 5 سال سر کار نمیره، چلو کباب نمیخوره ولی با نون پنیر سیره. میشه با نون پنیر هم سیر باشه؟ آره میشه. الان که ایام چی اسمش نوبرونه فلان میوست نخوره؟ آره، با یه چیز دیگه که نوبرونه نیست سیر میشه. ماها روزیمون امروز اینجا بوده که این لقمه ها رو به ما بدن، خیلی شیک و مجلسی نشستیم، به اونم تعارف کردن، خدا هم خیرشون بده. میشدن ما بیان در بزنیم بگیم شنیدیم امروز جلسه داریم، یه چیزی هم به ما تفقد کنیم، همین دوتا شیرینی رو به ما میدادن دم در، هر دوشو میخوردیم، روزیمون بود. فرق تو مدل کسب روزی. خب
مثلا اینی که قطعا حالا اگر میرفتم سر کار همون مقدار
با اختیار خودش نمیره، نوع جلب روزی رو تغییر میده ولی روزیش میرسه.
ولی مقدارش فرق نمیکنه.
ظاهرا طبق روایات این نیست، مقدار استفاده و بهره مندی از اون روزی. توضیحشون خوب بود. گاهی اوقات شما اضافه تر کار میکنی، بهره مندی بیشتری نداری. راجب سفر، راجب سفر خانم سروری در این برنامه هایی که توی گروه مسلم بود قرعه کشی کردن، به ایشون کمک هزینه سفر کربلا دادن. خب ایشون یه بار کمک هزینه سفر کربلا بهش افتاده بود، دوباره هم به اسمش افتاد. خب همه گمانشون بر اینه که ایشون دوتا میذاره روی اون، بالاخره مشرف میشه دیگه. ایشون با دوتا دیگه از دوستاش اینا رو گوشتن رو هم دیگه، یه پیرزنی رو فرستادن کربلا. روزی اون پیرزنه سفر به کربلا بوده. اینا باید 10 روز برن تو گروه مسلم. به خاطر اینکه فعالیت کردن در مسیر اهل بیت، توی جشن شرکت کنن، قرعه کشی بشه، یه بانی مثلا 5 میلیون بده به آدما، ولی اینا از اینجا میگیرن به حساب اون میذارن میره کربلا. میشود. و فقط روزی مادی مسافرتی نیست. شما نگاه میکنیم نه، یه خانواده متمولی رفتن یه لباس خیلی خوب تهیه کردن برای عروسی بچهشون. عروسشون به یه مناسبتی به هر دلیلی از دنیا رفته، دلشون سوخته، این لباس عروسی رو میفرستن، صاف میرسه به دست اون. لباس عروسی 20 میلیونی میره تن دختری که میخواست بره خونه، وقت هیچی نداشت. چه جوری میرسه خدا خودش میدونه. روایات این باب عجیبه، ولی جمع کردنش سختیش تو همینه که شما بتوانید دستور به کار را با مقدار روزی که کسب میکنید قاطی نکنید. این دستور به کاره، او کسب مقدار روزیه. اونم از اون طرف میگن بابا این هر چقدر هم بدو زیادتر نمیشه، اونو بدو، اونو بدو. داره تو روایت، حالا جمعش نکردیم، ولی علم شما که آمد تو جلسه دیگه اصلا این دارو داره. بله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. در این آخرین شب جمعه ماه شعبان از خدای متعال طلب میکنیم این روزها و این ساعات را به فرج امام زمان بر همه دوستان امام زمان شادی و رحمت و مغفرت نازل بفرمایید. به فرج امام زمان دلهای دوستان امام زمان شاد و خوشنود بگردان. به فرج امام زمان گره از کار همه دوستان اهل بیت باز بفرمایید. خدا به حق امام زمان، ماه رمضانی که پیش روی ماست، ماه بندگی، ماه اطاعت، ماه توفیق خدمت به آستان قرآن و اهل بیت برای ما مقدر بفرمایید. ما را در این ماه مبارک رمضان موفق به تلاوت زیبای قرآن و کسب معارف نورانی قرآن بفرمایید. خدایا علم با عمل به همه ما مرحمت بفرما. به حق امام زمان روزی مادی و معنوی ما افزون بفرما. به حق امام زمان زیارت نجف و کربلا و کاظمین و سامرا و مشهد، مدینه منوره همراه با نابودی آل سعود، زیارت مکه قسمت همه ما بفرما. خدایا مکرر در مکرر زیارت اولیاء خودت خاصه وجود مقدس امام زمان نصیب ما بگردن. خدایا ما رو لحظه ای و کمتر از آنی از قرآن و اهل بیت جدا مفرما. خدایا به حق امام زمان آنچه خیر از صدقه سر امام زمان به ما و اهل این مجلس و صاحب خانه عنایت بفرما. آنچه شر است به احترام امام زمان از ما و این مملکت شیعه دور بگردان. به دعای امام زمان دوستان امیرالمومنین هر جای عالم هستند جسم و جان و روحشون در سلامت و عافیت کامل محافظت بفرما. گذشتگانمون، حقداران ذوی الحقوق، اساتید، اونهایی که به گردن ما حق دارن، پدر مادرها، اونهایی که در رسیدن معارف اهل بیت به ما نقشی داشتند و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده، اموات صاحب البیت الان میهمان سفره حضرت زینب سلام الله علیها بگرد. اونهایشون که در قید حیاتن، خدایا بر ولایت امیر المؤمنین ثابت قدم بدار. خدایا اونهایی که التماس دعا گفتند، نمیدانیم از تو چه میخواهند، هرچه خیر و صلاح است به اونها مرحمت بفرما. بیماری های جسمی و روحیمون به احسن وجه به دعای حضرت زهرا سلام الله علیها شفای کامل عنایت بفرما. این روزهای آرامش و امنیت را از ما و جامعه شیعه دور مفرما. خدایا ما را به خدمتگزاریت، خدمتگزاری قرآن و اهل بیت موفق و مؤید بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. والحمد لله رب العالمین. شادی روح گذشتگان، پدر مادرها، ذوی الحقوق، پدر آقای سقایی، پدرهایی که از دست رفتن، مادرهایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده. بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یه سوره حمدم برای همه بیماران، کسالت‌ها، کسالت‌های جسمی و روحی، خصوصا اگر در جمع هستن قرائت بفهم. اللهم صل علی محمد.